در جلسات گذشته درباره سه صفت از صفات ذاتیه الهی یعنی علم و قدرت و حیات بحث کردیم. معمولا متکلمین چند صفت دیگر را هم به عنوان صفات ذاتیه الهی ذکر می کنند که از جمله اونها صفت مدرک و سمیع و بصیر. اما صفت مدرک بازگشتش به علمه و اگر یک فرق جزئی بین علم و ادراک گذاشته بشه در واقع فرق اعتباری است، وگرنه حقیقت ادراک غیر از حقیقت علم نیست. بنابراین احتیاج به اثبات یک صفت دیگری به نام صفت مدرک نخواهیم داشت. ظاهراً علت این که این صفت را ذکر کردند این است که در قرآن کریم تعبیر ادراک در مورد خدای متعال به کار رفته. در اون آیه شریفه که می‌فرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، از اینجا این صفت را مشتق کردند، صفت مدرک، و به عنوان یک صفت ذاتی برای خدای متعال اثبات کردند. اما صفت سمیع و بصیر، اگر ما مفهوم سمع و بصر را اونطور که در عرف محاورت درک میشه در نظر بگیریم، سمع و بصر، سمع و ابصار از صفات فعلیه است. به خاطر اینکه مفهوم سمع در جایی به کار میره که مسموعی باشد، صوت شنیدنی باشد. تا یک صوتی تحقق پیدا نکند که ادراک سمعی بهش تعلق بگیره، سمع گفته نمیشه. و همینطور ابصار در جایی گفته میشه که شیء مرئی و مبصری وجود داشته باشه. نمیشه گفت شنیدم من صوتی را که هنوز به وجود نیامده، و یا اصلا متعلقی هم براش در نظر نگیریم، بگیم شنیدم. چی؟ هیچی. شنیدم معنا نداره. یا بگم شنیدم ذات خودم را، ذات شنیدنی نیست، صوت باید باشه که شنیده بشه. بله، ممکنه ما مفهوم سمع را از خصوصیات مادی تجرید کنیم و البته میبایست بکنیم، برای اینکه با سمع را ما در موردی به کار میبریم که یک صدای جسمانی باشد و یک گوش جسمانی. اون صدا به گوش برسه، پرده گوش مرتعش بشه، تا اون وقت ما صدا را بشنویم و درک کنیم. به هر صورت سمع به عنوان صفت ذاتی باشد یا فعلی، این خصوصیاتش باید تجرید بشه، یعنی نباید توهم بشه که خدای متعال علیاذ بالله یک گوش جسمانی داره که صداهایی که متساعد میشه میرسه به گوش خدا و اون وقت خدا میشنوه، یا علیاذ بالله خدا یک چشم مادی و جسمانی داره که انواری که میتابه به اشیا اون وقت چشم خدا اون را میبینه. با نفی جسمیت از خدای متعال همه اینجور اوهام دیگه رفع میشه. پس شنیدن به هر معنایی چه به عنوان صفت ذات و چه به عنوان صفت فعل به خدا نسبت بدیم، این ویژگی های جسمانیش را باید حذف کنیم. امر دایر است بین این که سمع را به معنای علم به مسموعات در نظر بگیریم و یا شنیدنی که هنگام تحقق یک صوت و امر مسموعی در همون وقت تحقق پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه. در مورد رؤیت این معنا بهتر میشه تصورش، یعنی روشن‌تر از مفهومش. یه وقت شما یه شیء دیدنی را میدانید که وجود دارد. همه ما الان میدانیم که در خیابان انسان‌هایی هستند، اتومبیل‌هایی در حال حرکتند یا ایستادند. اینا دیدنی هستند و ما میدانیم که هست. این علم به مبصراته. یه وقت هست اون وقتی که چشم ما میفته به اون شیء مرئی میگم دیدم. این دیدم غیر از دانستن مبصراته. اگر با همین ویژگی در نظر بگیریم که باید شیء مبصری باشد تا دیدن صدق کند، باید صوت مسموعی باشد تا شنیدن صدق کند، صفتی که از چنین فعلی اشتقاق پیدا می کنه سمیع و بصیر صفت فعلی خواهد بود. برای اینکه فرق بین صفات ذاتیه و فعلیه گفتیم که این است که در صفات ذاتیه وجود یک امری غیر از ذات مقدس خدای متعال لزومی نداره که در نظر گرفته بشه، از خود ذات این مفهوم انتزاع میشه، در مقام ذات این صفت برای خدا اثبات میشه. اما دیدن تا یک شیء مرئی نباشد دیدن صدق نمی کنه، علم به مبصرات صدق می کنه. تا یک صدای شنیدنی نباشد شنیدن صدق نمی کنه، علم به مسموعات صدق می کنه. از این جهت اهل تحقیق سمیع و بصیر را به معنای عالم به مسموعات و عالم به مبصرات معنا کرده. و وقتی ما به این صورت تأویل کردیم گفتیم سمیع یعنی عالم به مسموعات، خواه علم حضوری فعلی باشد یا علم در مقام ذات. بازگشت سمیع و بصیر میشه علم، یک صفت علاهده ای نخواهد بود. خدا به همه چیز علم دارد، دیدنی ها، شنیدنی ها، دمس کردنی ها، همه اینها خدا علم دارد. وقتی میگیم خدا عالم است یعنی علم به همه چیز، از جزئی و کلی، از جمله هم مسموعات و مبصرات. پس اگر سمیع و بصیر را به معنای عالم به مسموعات و عالم به مبصرات معنا کنیم، این همون صفت علمه، صفت دیگری نخواهد بود. و اگر به اون معنای فعلی و حادثش توجه کنیم، مثل این آیه شریفه که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اون زنی که آمده بود خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از شوهرش شکایت میکرد، خدای متعال میفرماید ما صداش را شنیدیم. قد سمع الله قول التي تجادلك، این شنیدن است، باید صوتی باشه، گوینده‌ای بگه تا شنیدن صدق کنه. و الله یسمع تحاورکما، گفتگوی شما را خدا میشنود. سمع الله لمن حمده، هر کس حمد خدا کند خدا حمد او را می شنود. هر کس هر کاری کند خدا اون را می بیند. پس سمع و ابصار به معنای مفهومی که متعلق به یک امر خارجی مسموع یا مبصری است، این باید از صفات فعل شمرده بشه. مگر این که عرض کردم همونطور که اهل تحقیر کردن، برگردونیم به علم به مسموعات و مبصرات، اونم که صفت دیگری نخواهد بود، همون علم است. پس ام دایر است بین این که یا سمیع و بصیر را به معنای کسی که عالم است به همه چیز و از جمله مسموعات و مبصرات در نظر بگیریم، این صفت دیگری نخواهد بود. و اگر به عنوان مفهومی که احتیاج به یک متعلق خارجی دارد در نظر بگیریم، از صفات فعلی است. به هر حال ما در قرآن کریم و یا حتی روایات شریفه عنوان صفت ذاتی و صفت فعلی نداریم. اوصافی برای خدای متعال ذکر شده، اهل بحث و کلام اومدن اینا را دو دسته کردن، یه دستش گفتن از صفات ذاتیه، یه دسته از صفات فعلیه. یک وحی منزلی نداریم که چند تا صفت ذاتی داریم و سمیع و بصر حتما بصیر حتما از صفات ذاتیه هستن. باید بررسی کنیم ببینیم مفهوم این صفتی که برای خدا اثبات شده چگونه مفهومی است. آیا مفهومی است که در مقام ذات با صرف نظر از هر چیزی میشه برای خدا اثبات کرد یا نه؟ اگر به معنای علم مسموعات و مبصرات باشه، بله میشه اثبات کرد، اما این همون علم است. و اگر به معنای امر حادثی که زمان بردار است، یه وقت خدا میشنوه، وقتی که صدایی باشد، وقتی صدایی نیست چیزی نیست تا بگیم میشنود یا نمیشنود، سالبه به انتفاع موضوعه. اگه به این معنا در نظر بگیریم، باید سمیع و بصیر را از صفات فعلیه به حساب بیاریم. بازگشتش به اصطلاح هست، خیلی به جایی برخوردی نمی کنه. عمده این است که بدانیم خدا شنوا و بیناست، تا موقع انجام دادن کارهامون خدا را فراموش نکنیم. فکر نکنیم وقتی یواش حرف میزنیم، در گوشی حرف میزنیم، خدا نمیشنوه. و هو معکم اینما کنتم ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابع. همینطور فکر نکنیم یک کاری در خلوت در تاریکی انجام میدیم خدا نمیبینه. ان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. مهم اینه، اما اسمش حالا بگذاریم صفت ذاتی یا صفت فعلی، به جایی بر نمیخوره. از این سه صفت که بگذاریم، یکی دیگه از صفات هست که خیلی بحث‌انگیز و مورد اختلاف شدید بین توایف متکلمین و حکماست، و اون صفت اراده است. درباره این که اراده آیا از صفات ذات است یا از صفات فعل، آیا قدیم است یا حادث، آیا واحد است یا متعدد، بحث‌های بسیار مفصلی شده و حتی در زمان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین این بحث ها به صورت خیلی داغی مطرح بوده. حتما ملاحظه فرمودید و شنیدید که یکی از احتجاجات مفصل حضرت رضا صلوات الله علیه در مورد اراده بوده، با سلیمان مروزی، اون داستان معروف که روایت خیلی مفصلی است. بیشتر اون روایت موضوعش اراده خداست. و در روایات زیاد دیگری در مورد اراده بحث شده. نشون میده که در اون زمان یکی از مسائل خیلی حاد و جنجالی بوده که وقتی زمینه ای پیدا میشه که با اون حضرت در اون مجلس مأمون بحث بکنه سلیمان، عمده بحثهاش بر محور اراده خدا دور میزنه. بعضی ها معتقد بودن که اراده هم مثل سایر صفات ذاتی، اونطور که خودشون معتقد بودن، امریست خارج از ذات ولی قدیم. یعنی ذات خدا یک موجود است، علمش یه موجود دیگری است، اما لازمه ذات، همراه ذاته. قدرتش هم یه موجود دیگری است، اونم همراه ذاته. و از جمله اراده هم یک موجودی است غیر از ذات خدا، اما قدیم است و همراه خداست. این قول اشاعره است که قائل به قدمای ثمانیه هستند. 8 موجود قدیم داریم، یکیش خداست، 7 هم صفت خداست. یادم نیست وقت دیگه هم راجع به این اشارهی کردم یا نه، حالا اگر هم کردم باز تکرارش ضرری نداره که باز در ذهن آقایون باشه که چقدر این حرف بیمایه پوچیه. باید ازشون سوال کرد این اموری که شما میگید خارج از ذات خداست ولی صفت خدا هست، اینا مخلوق خدا هستن یا نه؟ اگر بگن مخلوق خدا هستن، پس معناش این است که خدا صرف نظر از این مخلوقش علم نداره، باید یه چیزی را به نام علم بیافریند تا بشه عالم. تا علم را نیافریند علیاذ بالله جاهله، چون فرض اینه که عالمیتش به همین علمی است که یکی از مخلوقاتشه. قدرت خدا اگر از مخلوقات خداست، معناش این است که قبل از این که خدا این مخلوقش یعنی قدرتش را بیافریند عاجز بود. پس چگونه قدرت را آفرید؟ و اون وقت چگونه با چیزی که خودش میآفریند بعدش یک صفتی را واجد میشه که قبلا نداشته؟ به هر حال ما سوال که ضرری نداره، ما جاهل هستیم سوال میکنیم، میگیم اینا مخلوق میدونید یا نمیدونید؟ اگه مخلوق میدونید که این اشکالات برش متوجه میشید، یعنی لازمش اینه که خدا بدون این مخلوقش جاهل و عاجز و مرده و اینا باشه، با این مخلوقاتش متصف به این صفات میشه. اگه مخلوق نیست یعنی خدای دیگری سینا علیاذ بالله، پس باید بگید قائل به 8 خدا بشید، پس چطور موحدید شما؟ اگه چیزی یا مخلوق است یا خالق، یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. اگه اینا ممکن الوجودند و مخلوق خدا هستند، که باید خدا بدون صرف نظر از خلقت اینا عاجز باشه. اگر واجب الوجودند پس باید 8 واجب الوجود باشه. شما از مسیحیین هم بالاتر رفتید، اونا اقانیم ثلاثه قائل بودند، شما اقانیم ثمانیه قائل میشید. اگه میگید نه واجب الوجود نه ممکن الوجود، چنین فرضی هم محاله. به هر حال یا موجودی وجودش از خودش هست یا از وجود کسی دیگری. پس این فرضیه که صفات خدا یک اموری خارج از ذات خدا باشن و خدا به واسطه اونها متصف به یک اموری میشود، این از پوچترین حرفایی است که یک کسی ممکنه بزنه. و عجیب اینه که یه عده زیادی از اهل کلام، اهل تسنن به نام اشاعره به این معتقد شدن و بعد بزرگانی از علمای اشعری اینا را تصحیح کردن و تأیید کردن. و میدونید که گرایش کلامی غالب در میان اهل تسنن امروز هم گرایش اشعری است، معتزله دیگه منقرض شده. تک و تو گوشه و کنار یک کسی تمایلی به گرایش اعتزال داشته باشه یا نزدیک به اونها باشه، و الا گرایش کلامی غالب در میان اهل تسنن گرایش اشعری است. خب حالا در مورد اراده چی میگی؟ بعضی اینجور فکر گفتن علم و قدرت و حیات، یکی هم اراده، اینها از اموری هستند خارج از ذات خدا ولی قدیم هستند. این که مثل سایر اقوالشون در باره سایر صفات مردود است و دیگه احتیاج به بحثی نداره. یه دم مثل معتزله که اصلا قائلن به این که خدا اصلا هیچ صفتی ندارد، استعمال این صفات در مورد خدا مجازی است، یعنی صفتی به نام علم، قدرت، حیات اینها برای خدا اثبات نمیشه. معناش اینه که خدا یه جوری کار میکنه مثل آدم زنده، مثل موجود زنده مثلا علیاذ بالله، یا رفتارش طوری است مثل کسی که علم دارد، وگرنه علم را به عنوان یک امر حقیقی برای خدا اثبات نمیکنه. اینم که معتزله. در میان طوایف منفردی از اهل کلام، اهل تسنن و بعضن از متکلمین شیعه اقوال دیگری و اختلافات دیگری است. حکما و بعضی از متکلمین شیعه معتقد شدند به این که اراده هم صفتی ذاتی و عین ذات خدا، مثل علم و حیات و قدرت اراده هم همینطوری. ولی اکثرا گفتن بازگشت این اراده به علم است، یعنی همونطور که علم از جهتی که تعلق به مسموعات میگیره اسمش هم میگذاریم سمع و صفت سمیع انتزاع میکنیم، وقتی به مبصرات تعلق میگیره صفت بصیر را انتزاع میکنیم، علم از اون جهتی که به اصلح تعلق میگیره، چیزهایی که تحقق پیدا میکنه ممکن است صالح باشه، ممکن است فاسد، ممکن خوب باشه، ممکن بد، در میان خوبها هم بعضی ها خوبترن. اون چه در عالم تحقق پیدا میکنه مجموعاً خوبترین است، اصلح است. از اون جهت که علم خدا به این اشیاء اصلح تعلق میگیره، یعنی همون نظامی که آفریده، نظام احسن و اصلح است، از اون جهتی که علم به این نظام احسن تعلق میگیره اسمش اراده است. معمولا حکما اینجور قائل شده که اراده از صفات ذات است و بازگشتش به علم خداست، و علم از اون جهتی که تعلق به اصلح میگیرد اسمش اراده است. بعضی دیگه گفتن که اراده یکی از مخلوقات خداست، اول خدای مخلوقی خلق کرد به نام اراده و بعد به وسیله او اشیاء دیگر را خلق کرد. بعضی از اخباریین که استناد به ظواهر اخبار می کنند بدون اینکه غوری در اعماق روایات و اینها داشته باشند، از بعضی از روایات چنین معنایی به دست آوردند که خیال کردند که اراده یک مخلوقی است، خدا خلق کرده و این واسطه است برای خلق اشیاء دیگه. خب سوال میشه ازشون، خدا اون مخلوق اول که اراده هست وقتی خلق کرد اونا با اراده خلق کرد یا بی اراده؟ اولین مخلوق خدا خلق کرده به قول این آقایون اون اراده خداست، وقتی میخواست این اراده را خلق بکند میخواست خلق بکنه یا نخواسته خلق کرد؟ بالاخره یکی از دو راه جواب رو باید بده. اگه میخواست خلق کنه این اراده را، خب پس معلوم میشه قبلا هم اراده ای بود. اون اراده چی بود؟ مخلوق بود یا خالق؟ اگر نمیخواست پس اراده جبرن از خدا صادر شده، خدا یک موجودی جبرن ازش صادر شد به نام اراده، بعدم به وسیله اون سایر اشیا. خب چیزی که به وسیله یک امر جبری به وجود بیاد اونها هم جبری خواهد بود، خود اون واسطه جبری است. این هم وجهی نیست که بشه توجیه صحیحی ازش کرد، مگر تأویل بشه به یک معنای دیگری که حالا در صدد تأویل نیستیم. بعضی دیگه گفتن که خدا هر وقت یک کاری را انجام میده همون وقت یک اراده‌ای درش به وجود میاد، شبیه اون چه در مورد انسان هاست. شما فرض کنید نشستید بی خیال، قصد هیچ کاری ندارید، یهو به ذهنتون میاد که خوبه پاشیم بریم مسجد ببینیم چه خبره، اراده میکنید و از جاتون پا میشید. قبلا اصلا توجهی نداشتید، قصدی نداشتید، یک حالتی در شما به نام اراده به وجود میاد، به قول حکما اسمش کیف نفسانی است. یه همچه حالتی پیدا میشه آدم، تصمیم میگیره پشو بره یک کاری رو انجام بده. یعنی خدا هم اینجور مدت ها علیاذ بالله، لطفا تصورات برای اینکه خوب روشن بشه باید بازش کنیم، مدت ها گذشت خدا به هیچ خیال، به هیچ قصد، نه آفرینشی داشت نه چیزی، یهو به ذهنش اومد که خوب علای عالمی خلق کنیم، همون وقت اراده کرد و خلق. باز مدت ها گذشت، یه وقت بازی حالتی براش پیدا شد که گفت خوبه یه آدمی خلق کنیم، گفت جبرئیل رفت و آورد خاک و فلان و آدمی خلق. و همینطور روز به روز حوادثی که در عالم پیدا میشه اینا آنن فانن یک اراده هایی در ذات خدا به وجود میاد، اینا یک حالات نفسانی است، مثل کیف نفسانی که ما داریم، اراده هایی که ما انجام میدیم، خدا هم اینجوری است. پس یک اموری است حادث در ذات خدا. این هم مال قصور فهم است و نشناختن مقام ربوبیت جل و علا. اگر چیزی در ذات خدا به وجود بیاد پس معنایش این است که قبلا فاقد این بوده، و حالون که خدا فاقد هیچ کمال وجودی نیست. چیزی در ذاتش به وجود بیاد که نبوده بعد به وجود آمده. اولا این نبوده و بوده و به وجود آمده در مورد زمانیات، خدای متعال منزه از زمانه، اون فوق زمان است، زمان آفرین است. صرف نظر از این کنیم، البته برای اینا هم یه جوابی درست کردن، گفتن زمان امر موهوم است. خب اگر امر موهوم است یعنی بود و نبودش مساویه دیگه. صرف نظر از این جهت اگر چیزی در ذات به وجود بیاد که قبلا نبوده، معناش اینه که خدا فاقد اون بوده در یک زمانی. به علاوه اگر دقت بکنیم این جور چیزها متعلق فقط در امور مادی و نفوس متعلق به ماده تحقق پیدا میکنه، یعنی نفسی که متعلق به ماده است، موجود زنده مادی مثل انسان یا حیوانی، این ممکن است چشمش به یه چیزی بیفته بعد اراده کنه که برم دنبالش، یک زمینه جدیدی درش تحقق پیدا بکنه، تحولی درش پدید بیاد، اون وقت اراده‌ای درش حادث بشه. لم یسبق له حالن حالن، نمیشه بگن خدا یک حالی پیدا کرد که قبلا اون حال را نداشت. اصلا حال در مورد خدا غلطه، برای اینکه حال تحول پذیر است، تحول از همین حاله، یعنی حالی به حالی شدن. خدا حالی به حالی نمیشه. چی موجب این میشه که حالی به حالی بشه؟ یه عامل خارجی درش اثر میکنه که میشه معلول. در ذات خودش تغییر هست که میشه موجود جسمانی. حرکت در غیر اجسام نیست، تحول ذاتی در غیر اجسام نیست. پس فرض این که یک امری در ذات خدا آنن فآنن پیدا بشه، حالا اراده این کار کنم، حالا اراده اون کار کنم، یک به عنوان یک حالتی که در ذات خدا پدید میاد. کسایی که خدا را اینجور پیدا پنداشتن، اگه درست دقت کنند، یه آدم را تصور کردن، خیال کردن یه انسانی سلیاز بینام، وگرنه موجودی که منزه از زمان و مکان است، منزه از اجسام و جسمانیات است، منزه از تحولات و تغییرات است، یه همچی چیزهایی نمیشه بهش نسبت دینه. بعضی دیگه گفتن نه، یک اراده هست و این متعلق به کل عالم است. خدا با یک اراده همه عالم را آفرید، نه اینکه چند تا اراده باشه، هر اراده‌ای در زمان خودش پدید بیاد. یک اراده از خدا پدید آمده و کل به این کل عالم با این نظامش یک جا تعلق گرفت. خب این بالاخره حل نمی‌کنه که حالا این اراده یک امری است در ذات خدا پدید میاد یا خارج از ذات. اگر در ذات پدید میاد، باید ذات معرض عوارض باشد، یعنی جسمانی باشد. اگر خارج از ذات باشه، خب پس یه مخلوقی است. خالقیت خدا نسبت به این مخلوق چگونه است؟ آیا این مخلوق را با اراده خلق کرده یا بی اراده؟ این مسئله ایست بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلف. وقتی دقت میکنین، وقت میبینید بیجا نبود که وقتی سلیمان دستش رسید به دست به دامان از رضا، ول نمیکرد، هی این مسئله را دنبال میکرد. حالا آخرش فهمید به عمقش رسید یا نه چه عرض کنم، ولی مسئله پیچیده دشواریه. خب حالا چی باید بگیم ما در این زمینه؟ هم خدا را خوش بیاد و هم یه چیزی فهمیده باشیم، معرفتمون نسبت به صفات خدا بیشتر شده باشه. بله، ما که نفی نکردیم، اونها هم که اینا گفتن نفی نکردن، منتها در این بوده که این چگونه تصورش کنن. البته راه، یک راه راحت وجود داره و اون اینه که آدم در مورد اون چه مربوط به خدا، بلکه اون چه مربوط به ماورای طبیعت است، یک جا بگه هر چی خدا گفته همون درسته، به ما مربوط نیست، خودش راحت کنه. این راه احتیاط آمیزیه، اما هیچ وقت علم و معرفت آدم ترقی نمی کنه. به همینم قانع باشه اشکالی هم نداره، بگه در مورد صفات خدا اون چه خدا و پیغمبر فرمودن درسته، حالا ذاتیست، خارج از ذات، حادث، قدیم، من نمیدونم، سرم نمیشه، هرچی اونا گفتن درست. این خوبه، این برای اشخاصی که اهل بحث و نظر و تحقیق و جدال و اینا نیستن، این بهترین راهه. اما اونایی که وارد بحث شدن چی باید بگن که حق باشد؟ و اگه از شما به عنوان یک عالم اسلامی پرسیدن، شبهه ای را مطرح کردن، شما چگونه جواب میدید؟ وقتی سلیمان مروزی هم از حضرت رضا سلام الله علیه سوال کرد، حضرت میتونستن بهش بفرماین هرچی قرآن گفته تا معتقد، چیکار داری به این کار؟ اما یا اگه اینجور جواب میدادند، این به نفع اسلام بود و به نفع مقام امامت بود، یا میگفتن بلد نیست؟ یه عالم اسلامی وقتی شبهه ازش سوال میکنن، باید بتونه جواب بده. برای خودش آدم جاهلانه عامیانه بگه هر چی خدا و پیغمبر گفتن درسته، اشکالی نداره. اقول به ما قال به جعفر ابن محمد بن صادق صلوات الله علیه، راحت کن، هیچ مسئله نیست. اما وقتی کسی از آدم سوال میکنه، شبهه ای القا میکنه، میگه آقا اراده خدا را که شما میگید چگونه تصویر میکنی؟ ذات تو عین ذات هست یا خارج ذات؟ باید یه جوابی داد بهش. ولی ما نمیتونیم از عقایدمون دفاع کنیم. شما فرض کنید یه نفر ملحد میاد درباره عقیده شما تشکیک میکنه، عالم باید بدعتها را دفع بکنه، شبهات را بتونه جواب بده. این همه که درباره علمای آخر زمان از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و آله تعریف شده که اونا بدعتها را نفی میکنن، شبهات را دفع میکنن، ایتام آل محمد را صلوات الله علیه اجمعین از گمراهی نجات میدن، به خاطر عالم بودنشونه. البته علمی که از منبع گرفته شده باشه. بله اگه آدم بگه هرچو خدا گفته درسته، من سرم نمیشه، برای خودش اشکالی نداره، ولی نه فضیلت علم را کسب کرده و نه توانسته دفاع بکنه از اسلام. ما باید از مقدسات مذهبیمون، از عقایدمون بتونیم دفاع کنیم، بتونیم توجیه منطقی داشته باشیم، جواب عقلی داشته باشیم. بله راجع به تعبدیات محض، چرا نماز صبح دو رکعته؟ ما عقلم نمیرسه، خدا فرموده باید بگم چشم. اونا تعبدیات محضه، از ما هم نخواستن که دلیل براش اقامه کنیم. اما راجع به معتقدات که اساس دین ما هست، اونا باید با دلیل اثبات کنیم. و اگر کسانی شبهه کردن، باید ما یک جواب قانع کننده ای داشته باشیم. خب چی باید گفت در اینجا؟ اگر بخوایم بحث رو گسترده مطرح کنیم که هر قولی در اینجا ذکر شده بیان کنیم و شبهات و دلائلش و جواب و نقض و ابرام، چندین جلسه بلکه مدت‌ها باید به این مبحث مشغول بشیم. راه میانبری که وجود داره در اینجا اینه که اول به تحلیل معنای اراده بپردازیم، ببینیم اصلا اراده یعنی چی؟ سر کیا میتروشیم؟ اراده یعنی چی؟ اصلا حقیقت اراده چیه؟ وقتی در موارد استعمال اراده دقت میکنیم، ببینیم اراده دو جور استعمال میشه دست کم. گاهی اراده به معنای محبت استعمال میشه. آیه شریف قرآن میفرماید تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اراده در اینجا یعنی چی؟ دنیا و آخرت چیزی نیست که من ارادش کنم، اراده به فعل خود آدم تعلق میگیره. میگه اراده کردم برخیزم. اراده به یک کار تعلق میگیره، نه به یک شیء. نمیتونم بگم من اراده کردم که این ستون در اینجا هست، اراده کردم این سنگ مرمر را. اراده تعلق نمیگیره بهش. اما میتونم بگم من از این سنگ مرمر خوشم میاد، دوست دارم. خدا میفرماید شما کالاهای دنیا را دوست دارید، تریدونه دنیا را دوست دارید، شما دنیا را میخواید. فارسی خواستنم که میگیم همینجوری، دنیا را میخواید اما خدا آخرت را میخواد. این میخواد یعنی چی؟ یعنی شما دنیا را دوست داری اما خدا آخرت را دوست داره، برای اینکه اون کامل تره. ولآخرتو خیرون و ابقا. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. بعضی از شما هستید که دنیا خواهید، یعنی اراده میکنید که دنیا به وجود بیاد. نه، دنیایی که هست شما میخواهیدش، یعنی دوستش میدارید. و منکم من یرید الاخره. در قرآن کریم و در جای دیگه تعبیر اراده به معنای محبت زیاده. گاهی هم اراده به کار میبریم به همین معنای معروفش، یعنی تصمیم گرفتن. من اینجا نشستم، الان قصد بلند شدن فعلا ندارم، شاید بعضی ها دلشون بخواد زودتری بلند شیم، اما فعلا که قصدی ندارم. بعد از چند لحظه ای خسته شدیم و وقت گذشت اینا، اراده میکنم که پاشم. این اراده یعنی تصمیم برای یک کاری بگیریم. این غیر از دوست داشتنه. دوست داشتن نسبت به یه چیزی که هنوز موجود نشده هم تعلق میگیره. آدم دوست داره که فرض کنید جنگ تمام بشه، انشالله هم به زودی تمام خواهد شد. دوست داره که بهار بشه، گلها سبز بشه، هوا ملایم باشه. دوست داشتن لازمش این نیست که فوراً تحقق پیدا کنه. اما وقتی اراده کردم پاشم، اون وقتی میگم اراده کردم که به دنبالش کاره. این دوتا فرق بین این دوتا معناست. حتی دوست داره آدم چیزی که هیچ ربطی به اون نداره. یک کسی یک کتاب خوبی داره، من دوست دارم کتابش. دوست دارم دیگری یک کار خوبی انجام بده. من دوست دارم که او فلان کاری را انجام بده. اراده تشریعی، اینم در واقع همون بنای محبت ده. و اینکه من با اراده من که او کار انجام نمیده، او باید خودش اراده کنه. من دوست دارم که او این کار انجام بده. یکی هم اراده به معنی تصمیم گرفتن بر یک کاری است. این تصمیم گرفتن در ماها معمولا به این صورت پیش میاد. تصوری از یک کار میکنیم، بعد فوایدش رو میسنجیم که آیا این کار فایده داره یا نداره، ضرر داره یا نداره، فایدهش بیشتره یا ضررش بیشتره. بالاخره بر اساس یک محاسبات و موازناتی که انجام میدیم یه طرفش ترجیح پیدا میکنیم. بعد میبینیم که حالا این کارو میشه انجام داد، وسایلشو در اختیار داریم که انجام بدیم یا نه، میتونیم انجام بدیم یا نه. بعد از همه اینا وقت تصمیم میگیریم که انجام بدیم. در ما اراده اینجوری به وجود میاد. مسلما به این صورت که به خدای متعال نمیشه نسبت داد. خدا نه تصور و تصدیق دارد. اینا علم حصولی است، مخصوص به نفوس متعلق به ماده است. خدا علمش محیط بر همه چیزه، نباید تو ذهنش چیزی تصور کنه. ذهن نداره خدا. خدا یک وجود یک پارچه بسیط است، جزء و جزء ندارد. تصدیق به فایده، حالا بگذاریم از این که هیچ چیز برای خدا فایده ای نداره، اما فایده ای که برای دیگران داره مثلا، این تصدیق به این مثل تصدیق کردن ما نیست که موضوع و محمولی در ذهن تصور کنیم و حکم کنیم به ثبوت نسبت تا بشه تصدیق. اینا کار انسانه، کار موجودی است که روح متعلق به بدن دارد، علم حصولی دارد، علم اکتسابیه، حال و حال دارد. در یک حال تصدیق دارد، در یک حال تصدیق ندارد. به این معانی که نمیشه به خدا نسبت داد. بعد شوقی در ما به وجود میاد. شوق نسبت به چیزی است که نداریم. خدا فاقد چیزی نیست تا شوق داشته باشی. شوق مال نفوس است. اگر در مورد خدای متعال نسبت داده بشه تعبیر مجازی است. حالا این خودش بحث دیگری است که باید اگر فرصتی شد انشاءالله عرض بکنم. به هر حال این جور چیزا رو که نمیشه به خدا نسبت بدن. تصور کرد و تصدیق به فایده کرد و شوق به کار پیدا کرد و بعد تصمیم گرفت که کار انجام بده. اینا همون امور مخصوص به مادیات و مخلوقات. حالا میخوام این بحث کنیم تا معنی اونو بفهمیم. شاید ما هم نظرمون موافق با شما باشه. پس باید به این صورت که این همون تفسیری است که حکما کردن در مورد اراده تشریعی، در مورد اراده تکوینیش هم به علم برگردوندن. علم اراده تشریعیش هم به علم برگردونه. این طبق نظر حکماست. خب به این معنا که گفتیم نمیشه، چون اینا امور حادثی است، اعراضی است، نمیشه به ذات خدای متعال نسبت داد. چطور؟ منشأ این اراده ای که به صورت صفت نفسانی به عنوان فعل یا انفعال نفسانی در ما به وجود میاد اینه که اونا دوست داریم. داریم میرسیم به همونی که شما فرمودید. یک کمی تأمل بفرمایید. بنده هم همین رو دارم عرض میکنم. اگه تأمل بفرمایید میبینید همون احسن تو محبت باید داشته باشی. پس ما میتونیم برای ذات خدا مفهوم محبت را در مقام ذات اثبات کنیم. خدا خودش را دوست داره یا نه؟ چی دوست داشتنی تر از ذات خداست؟ آدم هر چی را یا هر کسی هر چی را دوست داره به خاطر یک کمالیه که داره. ذات مقدس حق تعالی واجد همه کمالات به صورت نامتناهی است. دوست داشتنی نیست؟ خودش را دوست نمیداره. چرا؟ برای اینکه کمال محضه. وقتی کمال مطلوب باشد و محبوب باشد، آثار کمال هم مطلوب خواهد بود به همون مرتبه ای که از کمال را دارد. هیچ موجودی کمالش به اندازه خدای متعال نیست. اصلا تعبیر اندازه در اونجا غلط. پس محبوب ترین اشیاء برای خدا ذات مقدس خودش است. در بین مخلوقات اون که کمالش بیشتر باشه پیش او محبوب تره، تا برسه به ادنا مراتب وجود که سر سوزنی کمال داشته باشه. و البته هیچ موجودی بی کمال نیست. الذی احسن کل شیء خلقه. هر موجودی یک مرتبه ای از حسن و کمال را داره و به همون اندازه ای که از حسن و کمال دارد خدا هم اونو دوست می‌داره. خودش فرموده الذی احسن کل شیء خلقه. هر چرا خدا آفریده نیکو آفریده، یک نیکویی داره. البته تو ذهن بعضی ها میاد که مثلا صدام چه نیکویی داره، مثلا شیطان چه نیکویی داره. اون حالا شبهاتی است که باید انشاءالله اگه فرصتی باشه جواب بدیم بعدا. حالا ما اسم روش نمیگذاریم، میگیم هر موجودی که یک کمالی دارد آیا همه چی کمال داره یا نه، بگذاریم، اون یه بحث دیگری است. هر چیزی که یک کمالی داشته باشد به اندازه کمالش محبوب اوست. نه، مسئله حب جلب منفعت نیست. لازمه محبت به شیء مفقودی جلب شی. شما حب به ذات خودتون دارید، لازمش اینه که منافع خودتون رو جلب کنید. اما حب به ذات معناش جلب منفعت نیست، اون لازم ملزومه، مثل نار و حرارت میمونه. اگر که کسی چیزی را دوست می‌داره و اون شی یه منفعتی دارد که الان نیست، اون وقت میره دنبالش که کسب کنه. اما اگر هست که خوب اون منفعت کمالش هم دوست می‌داره. خدا فاقد هیچی نیست، اینه که دنبال هیچی نمیره، شوق به چیزی نداره، چون هرچی بخواد خودش داره. فاقد هیچ کمالی نیست، اما خودش را و کمالات خودش را دوست دارد. این ذات تحصیل نیست. تحصیل مال اینه که یه چیزی نباشه بریم ایجادش کنیم. هست دیگه، حصول است نه تحصیل. حصول الحاصل است نه تحصیل الحاصل. پس اگر ما گفتیم مخلوقات به اون ترتیبی که دارای حسن و کمال هستن مورد محبت خدا هست. این عالم با اون نظامی که دارد و هم بر اساس عقل و هم بر اساس نقل، شاید بعدن هم عرض بکنیم دلیلشو، بهترین نظام هست. این محبوب خداست چون کاملترین شکل خلقت. خدا این را دوست دارد که این عالم آفریده بشه. در اینجا میتونیم بگیم اراده دارد خدایانه. حتما باید یک چیزی در نفس پدید بیاد بعد از این که نباشد تا بگیم اراده دارد. هیچ لزومی نداره. ما که حالی به حالی میشیم، یه وقت اراده داریم یه وقت نداریم. اگه این علمی که من دارم به این که فلان کاری در فلان وقتی خوب است، این علمو همیشه میداشتم. اگر اون شوقی که به انجام اون کار دارم، این شوق را همیشه میداشتم، خب همیشه هم میخواستم، میشد محبت. پس خاصیت این اراده ای که آنی هست، در زمان سابق و فعل نیست، این مال ماست که ناما ناقص و متحولیم. خدا همیشه میدونه که چی خوبه در چه کجا واقع بشه. نمیدونه؟ میداند که چه چیز در چه زمانی بهتر از آفریده بشه یا نمیدونه؟ میداند. بهتر است یعنی کمال است، وجه حسنشه، وجه کمالش این است. کمال هم که دوست داره. پس خدا در مقام ذاتش حب به ذات و آثار ذات دارد. اگر اراده رو به این معنا بگیریم، از صفات ذات خواهد بود و عین ذات خود. اما اراده تنها به این معنا نیست، به معنای فعلی هم به کار میره. مثل علم، یادتون باشه در مورد علم گفتیم علم به یک معنا عین ذات خداست، اما علم ان فیکم ضعفا یا ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم، اون علم علم عین ذات نیست، اون علمی است در مقام فعل انتظامیشی. علم حادث است، در حین وجود معلوم به وجود می آید. حالا به وجود می آیدش یعنی چی؟ باز هم توضیحاتی انشاءالله در بحث های دیگه بیشتر خواهیم داد. پس اراده اگر به معنای محبت به خیر و کمال باشد، خدا همیشه هر خیر و کمالی می داند چیه و همونم را دوست داره، و این دوست داشتن چیزی زائد بر ذاتش نیست. مثل اینکه علمش به ذات عیناً علم به آثار ذات هست، ارادش هم حبش هم به ذات خودش عیناً حب به آثار ذات و کمالات مادون ذات هست. هر کمالی را از اون جهتی که کمال و خیر و حسن است خدا دوست داری و همون را انجام میدی. حالا چرا بعضی شرور میآفریند؟ اون انشاءالله باز بحثش خواهیم کرد اگه خدا توفیقی بده. پس اراده به معنای حب، به معنای محبت از صفات ذاتیه است. لزومی هم نداره ما چیزی خارج از ذات فرض بکنیم، مثل علم به ذات. خود ذات خدا این علم است و خود ذات این محبت است، منتها در مقام ذات این محبت به خود ذات تعلق میگیره، خودش خودش رو دوست داره. کما اینکه علم به ذات هم همینطوره، علم به خود ذات است، خودش از خودش آگاه است، یعنی وجودش این علم است و وجودش این قدرت است و وجودش این محبت است، محبت به خودش و به تبع به آثار وجودش. به ذات به خودش تعلق میگیره، به تبع به آثار ذات، مثل علم. پس به این معنا میشه گفت اراده از صفات ذات. اما در قرآن کریم و روایات به این معنا استعمال نشده. آیا در روایات گوشه و کنار بشه پیدا کرد یه جایی که اراده به معنای حب استعمال شده؟ بعید نیست. مثلا طوری والله یرید الاخره، این شاید از همین قبیل باشه، همینطور که عرض کردیم. ولی اراده هایی که معمولا استعمال شده در قرآن کریم مثل اذا اراد الله سبحانه و اذا اراد امرا و اذا اراد الله شیئا ان یقول له انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این به صورت صفت فعل استعمال شده. صفت فعل یعنی چی؟ یعنی یک چیزی خلق می شود به نام اراده، چیزی در ذات پدید میاد به نام اراده، یا چیز دیگری است. در مورد علم چجور بود؟ علم فعلی وقتی میگه الان علم انه، الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، حالا خدا دانست که شما ضعیف هستید. یعنی جلوتر نمیدونست؟ این علمه که به صورت فعل و با قید زمانی ذکر شده الان، یا بعد در یه آیه دیگه می فرماد حتی یعلمه، تا بعد بداند، این معناش چیه؟ معناش اینه که خدا علیاذ بالله فاقد یک علمی است، بعد علم براش پیدا میشه. اگر یک کسانی فقط به ظواهر نگاه بکنند و به این آیات متشابه چنین چیزی را خیال میکنند خدای متعال یه وقت علم نداشته بعد علم پیدا میکنه، کمان که از الرحمن علی العرش استوا ممکنه جسمیت خدا را استفاده بکنند. اینا متشابهاته، باید معناشو فهمی. علم ان فیکم ضعفا، این علم علم فعلیست، مثل رؤیت میمونه. در مفهومش اینجور عقص شده که باید یه چیزی باشد تا این به اون تعلق بگیره. این شیء را دانست، باید این شیئی باشد تا این را بداند. این شیء زمانی که حالا به وجود آمده، خب حالا هم خدا میداند. چطور قبل از اینکه به وجود بیاد نمیشد بگن خدا میبیند؟ مفهوم نداشت. نه خدا نابیناست علیاذ بالله، چیزی نبود که ببینه. اینم وقتی علم را به این معنا گرفتیم، یعنی دانستن این شیئی که در اینجا موجود است، نه قبل از این و نه بعد از این. به عبارت دیگه معنای علم فعلی این است که این شی مورد تعلق علم خدا قرار گرفت. این به وجود آمد در حالی که متعلق علم خداست. مفسرین بعضی اینجور فرمودن علم ان فیکم ضعفا یا یعلمو، یعنی یتحقق معلوما. اگر اهل تحقیق بودن شاید به همین نکته توجه داشتن. این معناش این نیست که یه علم دیگری خدا پیدا کرده. علم به معنای فعلی تا به حال جا نداشت، اون علم ذاتی بود، اون در مقام ذات بود. اون علمی که به یک شیء خاصی با قید زمانی حالا دانست فردا می داند، این در صورتی است که اون شیئی باشد دارای وجود زمانی. اصلا تحصیل نیست. باز همین را عرض می کنم، علمی برای خدا پیدا نشده، این شیء متعلق علم قرار گرفته. یعنی سار هذا الشیء معلوما، قبل از این چیزی نبود تا اینکه بگیم معلوم است یا نیست، موضوع نداشت. هذا الشیء وجد معلوما، اون علم دیگری است، اون علم در مقام فعل نیست. اونی که عین فعل است در مقام فعل است، قید زمانی دارد. این فرضش اینه که یک مفهومی است متضایف. به عبارت دیگر صفات فعلیه از اضافه ای بین ذات و بین مخلوق انتزاع می شود. وقتی ما خدا را یک طرف اضافه قرار دادیم، این مخلوق هم را یک طرف، گفتیم خدا با این چه نسبتی دارد؟ آیا این پیش خدا مکشوف است یا نیست؟ این اضافه عالمیت و معلومیت انتزاع میشه و اضافه تابع اخص طرفین است. وقتی یک طرف زمانی باشه اضافه هم میشه زمانی. صفات فعل فقط اضافات هستند، انتزاعات عقلی هستند، چیزی بر ذات خدا اضافه نمی کنه. در مورد اراده چی بگیم؟ مثل این که وقت گذشت، در مورد اراده باید بگیم وقتی یک موجودی تحقق یافت محبوباً لله، اونجا می گفتیم معلوماً لله، یعنی چیزی دارای کمالی بود که وقتی اون کمال درش پدید آمد یا با اون وصف کمالی تحقق یافت، متعلق اون محبت خدا قرار می گیرد. اضافه ای بین اون محبت خدا و بین این شی برقرار می شود. این اضافه اضافه اراده هست. اراده به عنوان یک صفت فعلی که از نسبت بین ذات و شیء متعلق ذات، متعلق محبت خدا انتزاع می شود، یک صفت فعلی است و همین است که در آیات و روایات به صورت فعل استعمال شده یا در بعضی جاها تأکید شده که از صفات فعله. و صلی الله علی محمد.